ساعت 19 هفته بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. شامگاه روز دوشنبه 28 آذر 1401 رو پشت سر میذاریم و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم. با پوشش تحولات مربوط به اعتراضهای سراسری ایران و دیگر موضوعات مهم امروز همراه شما در این مجله. ابتدا مرور میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه با مقامات قضایی بر بازدارنده بودن احکام صادره در مورد متهمان و اجرای سریع و بدون تأخیر این احکام تأکید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در جلسه با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور 15 دستور به آنها ابلاغ کرد که یکی از مهمترین آنها مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرائم سنگین، اعم از امنیتی یا غیر امنیتی بود. این دستور در حالی به مقامات قضایی ابلاغ می شود که بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از سوی دادگاه‌های انقلاب بدون ارائه سند و مدرک معتبر به احکام سنگین از جمله اعدام محکوم شدند. این احکام در پی اتهاماتی صادر شده که بسیاری از این بازداشت شدگان تحت شکنجه و تهدیدهای شدید مجبور به اعتراف اجباری به آنها شدند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دست کم 17 زندانی در 2 روز گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. بر پایه این گزارش، اتهامات این افراد که در زندان مرکزی کرج نگهداری می‌شوند مربوط به مواد مخدر ذکر شده. انتقال یکی از این محکومان به سلول انفرادی در روز شنبه به درگیری در زندان کرج و کشته شدن یک زندانی منجر شده است. با افزایش قابل توجه آمار اعدام‌ها در ماه‌های گذشته در ایران 42 تن در 20 روز گذشته اعدام شدند. هیئت کارشناسان آژانس پس از سفری یک روزه ایران را روز دوشنبه ترک کردند. معاون پادمانی مدیر کل آژانس در این سفر با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار کرده، اما مشخص نیست که این سفر چه نتایجی داشته است. همزمان کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی برخورداری از فناوری هسته‌ای را دارای قدرت بازدارندگی اعلام کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر درباره حل اختلاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان این سفر ابراز امیدواری کرده بودند. این در حالی است که ایران هنوز نتوانسته پاسخ قانع کننده‌ای درباره اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده به آژانس ارائه دهد. سپاه پاسداران روز دوشنبه از کشته شدن 4 تن از اعضای سپاه و بسیج در سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق در اطلاعیه اعلام کرد این 4 نفر در جریان درگیری با گروهک‌های به گفته آنها تروریستی کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی گروه‌های مسلح مخالف حکومت را تحت عنوان گروه‌های یا گروهک‌های تروریستی معرفی می‌کنند. در اطلاعیه سپاه به تلفات احتمالی طرف مقابل اشاره نشده، اما گفته شده که اعضای این گروه به خاک پاکستان گریختند. شبکه خبری CNN از دسترسی حکومت ایران به حساب‌های کاربری معترضان در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. این رسانه آمریکایی گزارش داده ماموران حکومت پس از بازداشت معترضان از محتوای حساب‌های کاربری بر علیه آنها استفاده می‌کنند. بنابر این گزارش، دسترسی حکومت به برخی نرم‌افزارها در موبایل‌ها موجب نگرانی درباره افزایش فشار حکومت بر معترضان شده است. جمهوری اسلامی همزمان تلاش کرده با ترغیب مردم به نصب پیام‌رسان‌های داخلی به جاسوسی درباره اطلاعات کاربران بپردازد. تاکنون بسیاری از معترضان بازداشتی به دلیل محتوای پیام‌ها در موبایل‌هایشان با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام مواجه شدند.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی را پلیس با اعتراض
از خون جوانان وطن لاله
تیرسیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
اعتراض‌های سراسری در ایران وارد چهارمین ماه خود شده است و به رغم اقدامات مختلف حکومت در سرکوب این اعتراض‌ها، همچنان فضای کلی ایران متأثر از این اعتراض‌ها است. از زندان‌های ایران خبرهای مختلفی از شدت برخورد و حتی شکنجه معترضان می‌رسد و نگرانی‌ها درباره احتمال اعدام معترضان همپای برخورد با چهره‌های شناخته شده حوزه‌های مختلف از جمله سینما ادامه دارد. برای اطلاع از تحولات مرتبط با اعتراض‌ها در ابتدای این مجله با همکارم کیانوش فرید همراه می‌شیم تا ما رو از جزئیات بیشتر مطلع کنه. کیانوش، در این ساعت‌ها همچنان موضوع مربوط به احتمال اعدام معترضان و نگرانی‌ها درباره انتقال برخی از آنها به سلول های انفرادی و اتفاقات دیگر ادامه داره، از اینا برای ما بگو.
سلام به تو بابک و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. بیشترین خبرها این روزها به ویژه امروز حول حکم اعدام و اجرای شدن این حکمات، همونطور که تو گفتی امروز دوشنبه سازمان حقوق بشر ایران میگه تنها طی دو روز گذشته 17 زندانی رو برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج بردن. میگه اتهامات این زندانیان البته بیشترشون به مسئله مواد مخدر بوده. ما میدونیم در همین زندان مرکزی کرج شورشی شد در اعتراض به انتقال یکی از این زندانیان برای اینکه بره و اعدام بشه، که توی اون درگیری دست کم یه زندانی بر اثر اصابت گلوله ماموران کشته شد، 4 نفر دیگه مجروح شدند. بر اساس گزارش‌ها آمار اعدام‌ها در ماه‌های گذشته در زندان‌های ایران افزایش قابل توجهی داشته، نگرانی‌ها برای همین بسیار بالاست. گفته میشه طی 20 روز گذشته 42 نفر در کشور اعدام شدند بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر و حالا هر روز همین نگرانی ها بیشتر. عفو بین الملل، سازمان حقوق بشری در بیانی های متفاوتی که دارن مدام منتشر میکنن هشدار میدن که ایران پس از اعدام خودسرانه محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، دو معترض جوانی که با دادگاه های نمایشی اعدام شدن، الان دست کم 26 نفر رو در شرایطی قرار داده که این نگرانی بالای سر اونها وجود داره که ممکنه هر لحظه اونها هم اعدام بشن. و این در حالیه همه این هشدارها، همه این نگرانی ها که سیستم قضایی جمهوری اسلامی همه دارن اون رو محکوم میکنن، اما با همه اینها امروز آقای اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه در جلسه با مقامات قضایی داره از بازدارنده بودن این احکام صادره برای متهمان، به قول ایشون معترضان، صحبت میکنه و میگه که تأکید میکنه برای سریع تر شدن این اقدامات اجرا بشه حکم‌ها بدون تأخیر. آقای اژه‌ای تمام این صحبت ها رو میکنه در حالی که بازداشتگان اعتراضات در دادگاه های انقلاب بدون هیچ گونه سند و مدرکی به این احکام سنگین از جمله اعدام محکوم شدن. احکامی که در طی این اعدامات صادر شده، بسیاری از این بازداشتگان تحت شکنجه و تهدیدهای شدید بودن، اونها مجبور به اعتراف اجباری شدن. نمونه آشکارش همین پرونده محمد حسینی از معترضان محکوم به اعدام که حالا وکیلش این پرونده رو فاش کرده، آقای علی شریف‌زاده اردکانی روز یک شنبه توییت کرده اینو، میگه ملاقاتی که داشته در با موکل خودش در زندان کرج، میگه او تحت شکنجه بوده و حکمش وجاهت قانونی نداره. به وضوح نوشته آقای شریف زاده، میگه که در زندان کرج باش ملاقات کردم، روایتش همه عشق بود، از شکنجه ضرب و شد، با چشم دست و پای بسته تا لگد به سر، تا بیهوشی، تا میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن. این مجموعه خبرها به حول هوش اعدام و نگرانی ها بیش از پیش بالا گرفته بابک،
و همزمان هم فشارها بر چهره‌های شناخته شده، موضوعی که در روزهای اخیر به خصوص خیلی خبرساز بوده، بازداشت ترانه علی دوستی و واکنش‌ها به اون هست که هم در داخل و هم در خارج از کشور ادامه داره. از اونها بگو.
ادامه اعتراض ها رو ما داریم برای واکنش ها به دستگیری ترانه علیدوستی که ستاره سینمای ایران هست. امروز هم برای روز دوم بسیاری از هنرمندان برای پیگیری وضعیت ترانه جلوی زندان اوین جمع شدن. ما تو عکس ها چهره هایی رو میبینیم مثل بهمن فرمانارا، مثل علی مصطفی، مثل میترا حجار. دیروز هم چهره هایی مثل رخشان بنی اعتماد، پیمان معادی، بسیاری مثل منیژه حکمت حضور داشتن. اما این تنها نوع در واقع حمایت از ترانه نیست. در صفحه های شخصی بسیاری از هنرمندان در شبکه های اجتماعی ما داریم میبینیم که همچنان به تعداد کسانی که دارن به دستگیری او واکنش نشون میدن به تعدادشون افزایش پیدا میکنه. آخرینش مانی حقیقی کارگردان هست که در حمایت از ترانه علی دوستی صحبت میکنه، از ترانه شروع میکنه و بعد در واقع صحبت های خودش رو هم اضافه میکنه. بخشی از این صدا رو بشنوید، من ادامه میدم.
شما نمیتونید سر آدمی رو به زور زیر آب نگه دارید و بهش دستور بدید که برای نفس کشیدن دست و پا نزنه، و وقتی که از فرط خفگی تقلا کرد اسم اون واکنش رو بگذارید اغتشاش. شما حالا از همون آدم دارید میخوان که بیاد براتون آواز بخونه و فیلم بسازه بده به شما که تو جشنواره‌تون نشون بدید. آقا ما عزاداریم، ما الان موظفیم به عیادت دوستانمون در زندانهای شما بریم، ما الان موظفیم به عیادت دختری بریم که کاسه چشم پر از ساچمش رو خالی کردن، در چهار گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمون رو خاک میکنیم، وقت نداریم برات برقصیم.
در بقیه صحبت‌هاش هم بابت تا جایی که وقت داری باید بگم که او اشاره میکنه که شما کسانی هستید، نماینده جریانی هستید که همه هم نسلان من رو به جرم داشتن یه نوار کاست و ویدیو میگرفتید و کتک میزدید، شماها حتی آلت موسیقیتون رو ما نداشتید تو تلویزیون نشون نمیدید، چطور جرأت میکنید تو شرایطی که بهترین بازیگران که اشارش به امثال در واقع همین ترانه علی دوستی، بهترین کارگردانان که ما الان میدونیم چه کسانی الان هستند در سینمای ایران، مثل جعفر پناهی در سینمای ایران در وجود داره، بهترین آهنگسازها در خطر اعدامن الان، بعد میاد از ما دعوت میکنی که کنسرت بذاریم، جشنواره فیلم بگذاریم. از این بگذاریم، ساعتی پیش هم یک عضو مجلس اتریش هم کفالت سیاسی ترانه رو بر عهده گرفته، جشنواره فیلم کن توییتی کرده و خواستار آزادی فوری ترانه علی دوستی شده و دو یکی از برجسته ترین کسانی در این جشنواره هم بوده که در طول این چند ماه هم اعتراض های به ایران رو مدام حمایت کرده و میگه این جشنواره بر همبستگی کامل خودش با تلاش های ترانه برای آزادی و حقوق زنان در ایران تاکید میکنه. کوتاه بگم با همه اینها روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران اومده تیتر نوشته جای بازیگر ضد امنیتی، البته که سینما نیست دیگه، شما خودتون بخونین قافیه رو.
سپاس از کیانوش فرید. درباره تحولات مرتبط با اعتراض‌های اخیر در صحبت‌های کیانوش هم اشاره شده بود به توییت یکی از حقوقدانان و وکلای دادگستری علی شریفزاده اردکانی که وکالت یکی از متهمان پرونده قتل یک بسیجی در کرج رو بر عهده گرفته. آقای شریفزاده اردکانی گفته که پس از دیداری با موکلش در زندان، آثار شکنجه، ضرب و شتم به شکل‌های مختلف، از لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن خبر داده و گفته اقرارهای موکلش تحت شکنجه بوده و به نوشته او هیچ وجاهت قانونی ندارد. این صحبت‌ها میتونه تاکید دیگری باشه بر شیوه رفتار و برخورد حکومت با معترضان بازداشتی و استفاده از شکنجه. با جواد عباسی توللی، تحلیلگر مسائل ایران، در این باره گفتگو کردم و از او پرسیدم که تحولات ایران رو دنبال میکنه، بیان چنین اظهاراتی از جانب یک وکیل معترضان اخیر براش تازگی داره.
پدیده شکنجه تو بازداشتگاه ایران یک مسئله نوظهور نیست، بلکه طبق قوانین کیفری ایران شکنجه یک امر نهادینه شده است. در جای جای قانون مجازات اسلامی میبینیم که شلاق، قطع دست و پا، سنگسار و مواردی که مصداق عینی شکنجه هست به عنوان مجازات در نظر گرفته شده و اجرا میشه. به قولی از طرف دیگه شکنجه و ضرب و شتم مخالفان تو بازداشتگاه رو نباید صرفا خطای ماموران و به قولی ضابطان قضایی در نظر گرفت، بلکه این یک مسئله کاملا سیستماتیک و هدفمند هست. و از اونجایی که ساختار نظام قضایی و نظام جمع‌آوری دلایل و اثبات جرم در ایران غیر حقوقی هست و ظالمانه هست، در نتیجه بازجوها برای اقناع قاضی از طریق اقرار متهم از شکنجه استفاده میکنن، چرا که به قولی شکنجه آسون‌ترین و سریع‌ترین راه هست برای اقرار و تحمیل سناریوهای مد نظر حکومت بر بازداشت شده ها. در خیلی از موارد ضرب و جرح متهمان و بازداشت شدگان با دستور مستقیم قضات اجرا میشه. از طرف دیگه ایران جز معدود کشورهایی هست که هنوز به کنوانسیون جهانی منع شکنجه نپیوسته، بنابراین خودش رو موظف پاسخگویی در برابر جامعه جهانی نمیبینه و به قولی از طرفی در قوانین داخلی خودش هم خلأهای زیادی درباره مسئول موندن بازداشت شده از شکنجه وجود داره و اتفاقا دستگاه قضایی با اتکا به همین ابهامات قانونی با خیال راحت شکنجه رو به یک روال عادی در بازداشتگاه تبدیل کرده.
البته میدونیم که مقام های حکومت به کرات تلاش میکنن انجام شکنجه رو رد بکنن، اما درباره نوع برخورد و اجرای احکام علیه معترضان بازداشتی به خصوص پس از انجام دو مورد اعدام در هفته گذشته و شدت واکنش ها به اون، تحلیل های مختلفی مطرح شد، از اینکه آیا حکومت به نتیجه خودش برای فروکش کردن اعتراض‌ها و خالی کردن خیابان‌ها از معترضان با اجرای این احکام رسیده یا نه. همین امروز هم در همین ساعت‌ها اظهار نظری از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران منتشر شده در جلسه شورای عالی مقام قضایی جمهوری اسلامی که از لزوم اجرای احکامی که به گفته او قطعی شده صحبت می‌کنه. می‌تونیم صدای این بخش از صحبت‌های آقای اژه‌ای رو بشنویم و بعد گفتگو رو ادامه بدیم.
احکامی که صادر شد و قطعی شد دادستان‌ها عنایت داشته باشند، بدون وجه تأخیر نندازند، حتما سریع حکمی که صادر شد قطعی شد در هر زمینه، بحث فقط مسئله اغتشاشات نیست، بحث مسئله فقط امنیتی نیست، احکامی که صادر میشه و قطعی هستش با رعایت البته تشریفات قانونی، همون چیزی که قانون مقرر کرده، با رعایت تشریفات قانونی سریعا انجام بشه و اگر چنانچه یک وجهی داره که به یک دلایل خاصی این حکم قابلیت اجرا نداره یا نباید انجام بشه، اینم حتما اطلاع بدن. همین گونه و بدون اطلاع و بدون وجه یک حکم قطعی در اجرای احکام نمونه.
آقای توللی، صحبت‌های مشخصی است به نوعی آقای اژه‌ای تاکید می‌کنه که بعد احکام اجرا بشن. فکر می‌کنید اراده حکومت بر انجام ادامه اعدام‌ها و احکام شدید علیه معترضان خواهد بود و در این صورت شما حکومت رو در سرکوب اعتراض‌ها موفق می‌دونید؟ یعنی به نظرتون معترضان با مشاهده اجرای این احکام خیابان‌ها رو خالی خواهند کرد؟
ببینید، اجرای این احکام، بازداشت گسترده مردم، اجرای اعدام‌ها، همه وسیله‌ای هست برای ارعاب و وحشت افکنی تو جامعه. اینکه جمهوری اسلامی تونسته با بکارگیری این موارد جامعه رو مرعوب کنه یا نه، باید بگم جمهوری اسلامی طبق تجربه خودش، طبق سابقه خودش، از ابتدای سر کار اومدن برای برخورد با مخالفان سیاسی همین روش رو بلد بوده و دیگه پاسخ دیگه ای نداره. و به عنوان مثال اگر بخوام عرض کنم، در دهه 60 با ایجاد رعب و وحشت و اون شکنجه گسترده مخالفان تونست که دست کم جامعه رو به مدت یک دهه ساکت کنه و به عقب ببره، اما این بار شرایط متفاوت هست و جمهوری اسلامی نمیتونه مثل دهه 60 در یک بایکوت خبری تمام عیار دست به این جنایت گسترده بزنه. تو ماهای اخیر هم دیدیم که هر جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده با واکنش گسترده عمومی تو خیابون‌ها و فضای شبکه‌های اجتماعی پاسخ داده شده و اساساً قیام مردمی که در حال حاضر در ایران جریان داره واکنشی هست به این جنایت و واکنشی است اصلا به قتل مهسا امینی که خودش جنایت بود. در نتیجه سران جمهوری اسلامی نمیتونن مثل دههای گذشته با وحشت افکنی از طریق کشتار و شکنجه جامعه رو به عقب برونن. از طرف دیگه جامعه بین‌المللی هم تو ماه‌های گذشته واکنش زیادی به جمهوری اسلامی نشون داده، از جمله تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن، و همه این موارد نشون میده که کشورهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی از این به بعد صرفا نظارگر نخواهند بود و جمهوری اسلامی نمیتونه با خیال راحت به جنایات خودش ادامه بده.
صحبت های جواد عباسی توللی رو میشنیدید. در حالی که سال جاری میلادی روزهای پایانیش رو پشت سر میذاره، اداره کل پناهندگان آلمان با انتشار آماری از افزایش شمار متقاضیان پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران خبر داده است. بر پایه این آمار تا آخر ماه 11 امسال شمار پناهجویان ایرانی بیش از 2 برابر شده و به رقمی نزدیک به 5500 تن رسیده است. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش شهرام میریان بشنویم.
برخلاف سال گذشته میلادی که به دلیل همه‌گیری کرونا شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان رو به کاهش نسبی گذاشت، امسال اما بر پایه آماری که اداره کل پناهندگان آلمان در اختیار نشریه شپیگل گذاشته، درخواست پناهندگی از این کشور به ویژه از ایران بار دیگر رو به افزایش گذاشته. اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان از 3 ماه پیش، یعنی از ماه سپتامبر به این سو، آمار ثبت شده خود را در داخل جدولی قرار داده که نشان می‌دهد چگونه ماه به ماه شمار متقاضیان پناهندگی از ایران بالا و بالاتر رفته. بر پایه این آمار در سال گذشته میلادی نزدیک به 2700 شهروند ایرانی درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول کرده بودند و این در حالی است که تا ماه 11 امسال این شمار بیش از 2 برابر شده و به رقمی حدود 5500 تن رسیده. هفته‌نامه شپیگل در کنار ارائه این آمار به اعتراض‌های خیابانی در شهرهای ایران طی 3 ماه اخیر هم اشاره کرده و نوشته سرکوب وحشیانه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی علیه معترضان و منتقدان آنها را مجبور به ترک وطن کرده و به این ترتیب از آغاز موج اعتراض‌های جاری در ایران شمار پناهجویان این کشور در آلمان افزایش چشمگیر داشته. به نوشته این هفته نامه، فراکسیون پارلمانی حزب سبزها هم خواهان کمک فوری به این پناهجویان ایرانی شده و یولیان پالکه، یکی از سیاستمداران این حزب، هم گفته این گونه پناهجویان ایرانی که کشورشان را ترک کرده اند باید در آلمان مورد حمایت کامل قرار گیرند. از طرفی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، هم در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اوضاع کنونی سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی پیش بینی کرده شمار پناهجویان ایرانی در سال آینده در آلمان بیش از پیش افزایش می‌یابد.
روند بیشتر شدن پناهندگان رو در آلمان ما از چند ماه پیش می‌دیدیم و این مرتبط بود مستقیم با مسائل سیاسی اقتصادی. جدا از مسئله سیاسی و این قیام ژینا و قیام زن زندگی آزادی نیست، روند آمدن پناهجویان ایرانی به خارج از کشور و به ویژه به آلمان در سال آینده هم بیشتر خواهد شد. این که در رابطه با مسائل سیاسی الان به اصطلاح در آلمان قطع ریپورت گذاشتن ربط چندانی به آمدن پناهندگان نداره. آمدن پناهندگان دلایل خاص خودشو داره و میبایستی هم توجه کرد که پناهندگان جدیدی هم که میان این نیست که همه اونها قطع دیپورت کنند آلمان رو نخواهند داشت. جدا از این مسائل سیاسی، من برای سال آینده هم آمدن پناهجویان ایرانی رو بیشتر از امسال میبینم. میدونیم که امسال نسبت به سال گذشته چیزی بیش از 2 برابر بوده و این روند رو برای سال آینده هم من پیش بینی میکنم، چون که نه تنها مسائل سیاسی بلکه مسائل اقتصادی، اجتماعی و اصولا چشمانداز زندگی برای بسیاری از جوانان دارای مدارک تحصیلی خوب عملا در ایران داره به صفر نزدیک میشه. این رو هم میبایستی گفت که چنان که فشارهای سیاسی هم بر معترضین بیشتر بشه، روند اعدام‌ها، دستگیری‌ها و و در این رابطه هم عده‌ای مجبور به خروج از کشور خواهند شد، این سیل از پناهندگان هم اضافه خواهد شد.
به نوشته روزنامه‌های آلمان، اکثر پناهجویان ایرانی که طی 3 ماه اخیر مجبور به ترک کشورشان شدند، از مسیر جنوب کشورهای حوزه بالکان وارد آلمان شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بازار تلف ماشه ایساری
روهر
داشته کرد عشق خیابان سعدی
کرمانشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران کمتر از 1 روز طول کشید. دیدارهای انجام شد اما نتیجه آنها مشخص نیست. مقامهای ارشد دیپلماتیک در تهران همچنان از آمادگی برای احیای برجام میگویند و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی معتقد است یک نشست پیرامون عراق در پایتخت اردن که مقامهای اتحادیه اروپا هم در آن حضور دارند فرصت مناسبی خواهد بود تا گفتگوهای برجامی تکمیل شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در حالی که احیای برجام معلق مانده و حالا با گذشت 3 ماه از آغاز اعتراضات در ایران کار برای حتی ادامه مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی برای غرب سخت‌تر شده، در تهران در بر همان پاشنه می‌چرخد. مقام‌های ارشد دیپلماتیک روز دوشنبه در تهران همچنان صحبت از آمادگی و تمایل به احیای برجام کردند. اگرچه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه چالش اصلی در مسیر را اینگونه توصیف کرد.
با آمریکایی ها به صراحت اعلام می کنند بین ریاکاری و درخواست برای رسیدن به توافق و بازگشت آمریکا به برجام باید یکی را انتخاب کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه راهی اردن خواهد شد. اما میزبان دومین کنفرانس همکاری‌های بغداد است. نه تنها رهبران چندین کشور منطقه و همچنین فرانسه در این نشست حاضر هستند، بلکه 2 تسهیلگر اصلی در زمینه مذاکرات هسته‌ای، جوزپ بورل و معاون او انریکه مورا نیز در اردن خواهند بود. و گمانه‌زنی‌هایی درباره دیدارهایی در حاشیه نشست بغداد مطرح شده است. اگرچه که هیچ یک از طرفین هنوز آن را به صورت رسمی تایید نکردند. با توسعه هرچه بیشتر و همه جانبه برنامه هسته‌ای ایران و در آستانه سفر دیپلمات‌ها به اردن، خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از چند مقام غربی نوشت که به نظر می‌آید ارزیابی طرف‌های ایران در برجام این است که در حال حاضر راهی بهتر از این توافق برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی وجود ندارد. یک مقام غربی که نامش فاش نشده هم به رویترز گفته است گزینه نظامی همکنون در این زمینه روی میز نیست. در تهران هم سیگنالی که از سوی مشاور رهبر جمهوری اسلامی کمال خرازی در روز دوشنبه شنیده شد روایتی در راستای داشتن توانایی برای ساخت بمب و در عین حال عدم تمایل به ساخت این سلاح کشتار جمعی است.
سلاح هسته‌ای رو الزاماً امنیت آور نمیدونیم. مؤلفه‌های امنیت از نظر ما مؤلفه‌های دیگری هست. البته داشتن فناوری هسته‌ای خودش بازدارنده است فی نفسه و توانایی ما رو نشان میده.
در میان اما نگاه‌ها تنها به موضوع برجام معطوف نبوده و روابط یا به بیان بهتر عدم رابطه تهران و ریاض هم در روز دوشنبه زیر ذره‌بین قرار گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به موضوع توقف گفتگوهای محرمانه تهران و ریاض برای احیای روابط دیپلماتیک اشاره کرده و آن را در ارتباط با اعتراض‌های اخیر ارزیابی کرده است. این خبرگزاری به نقل از منابع مطلع گزارش داده که نخست وزیر تازه عراق، کشور میزبان دیدارهای مقام‌های ایرانی و سعودی، پیگیر احیای این گفتگوها بوده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی به او گفتند که چنین دیداری رخ نخواهد داد چون رسانه‌های ضد حکومت توسط ریاض تأمین مالی می‌شوند. بنابر این گزارش، دفتر مأموریت ایران در سازمان ملل متحد هم توقف گفتگوهای تهران و ریاض را پیش از تحولات اخیر در ایران تایید کرده، اما می‌گوید دلایل آن متعدد است. حالا سه‌شنبه اردن میزبان نشستی خواهد بود که نه تنها رهبر یک کشور اروپایی مانند فرانسه در آن حاضر است، بلکه مقام‌های تهران و ریاض هم در این مکان خواهند بود تا بار دیگر بازار گمانه‌زنی درباره احتمال گفتگوی طرفین داغ شود. دیداری که حسین امیر عبداللهیان آن را مثل برجام و ایالات متحده به شرط رفتار به گفته او سازنده عربستان سعودی میسر دانسته است.
علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی ایران از احتمال افزایش سود سپرده‌های بانکی خبر داده. آقای صالح آبادی دلیل افزایش نرخ برابری ارز را نارامی‌های اخیر عنوان کرده. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند اعتراض‌ها پایان یافته و خطر آن برطرف شده، اما آمار نشان می‌دهد اقتصاد ایران به شدت نارام است و خطر جدی این عرصه را تهدید می‌کند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
کارزاری که از مردم می‌خواهد پولشان را از بانک‌ها خارج کنند و برای خرید از کارت بانکی استفاده نکنند و حتی ارز و طلا بخرند تا باعث ورشکستگی بانک‌ها شوند. کارزاری که در حال گسترش است و گزارش‌هایی از عدم پرداخت پول نقد توسط بعضی از بانک‌ها منتشر شده. حالا رئیس بانک مرکزی می‌گوید در صورت تایید شورای پول و اعتبار سود سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد. البته دلیل آن مبارزه با تورم و افزایش نقدینگی عنوان شده. آقای صالح آبادی میگوید بلا شک در ماه‌های آینده روند تورم آرام و کاهشی خواهد بود.
یه تورم انباشته ای بود که از سالیان گذشته وجود داشت. این تورم انباشته به یک بار آزاد شد. قیمت‌ها در واقع یک بار تغییر پیدا کرد. بنابراین الان شما مثلا قیمت مرغ رو نگاه می‌کنید، میبینید حتی در روزهای اخیر قیمت مرغ کاهش پیدا کرد که از مردم خواسته شد بیان مرغ بخرن که تولید کننده براش به صرف تولید بکنه. حتی قیمت مرغ الان از قیمت مصوبی که وجود داره پایین تره.
کارشناسان اما میگویند کاهش قیمت مرغ به علت کاهش قدرت خرید مردم است که کاهش تقاضا در بازار باعث کاهش حدود 20% قیمت مرغ شده است. آقای صالح آبادی البته گفته اعتراض‌های سراسری هم از عوامل افزایش قیمت ارز بوده.
در گفتگوی دو شب قبل هم من در صدا و سیما عرض کردم که ناآرامی‌های اخیر با تحریک عواملی مثل انگیزه خروج سرمایه در افزایش قیمت ارز مؤثر بوده، اما برخی از دوستان اینطور منعکس کردن که گویا من گفتم تنها دلیل افزایش ارز اینها بوده. نه، باز هم تأکید می‌کنم که همه بازارها در واقع از جمله بازار ارز و بورس متأثر از عوامل مختلفی است و نمیتوان عوامل در واقع اثر موضوعات مختلف رو نادیده گرفت.
این توییت عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی است که نوشته گفتن شوک دلار به دلیل ناآرامی ها بوده است، چون که در دنیای موازی تحریم ها خونسا و روزی 2,300,000 بشکه نفت صادر و ارزان در دسترس است. کسری بودجه تامین شده، چاپ پول 35% رشد نمی کند، جرایی اقتصادی هم موفق و تورم نزولی است. آقای همتی مطلبش را با هشتگ دستاوردسازی تمام کرده، هشتگی که چندان دور از واقعیت نیست. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری هم میگوید صادرات نفت ادامه دارد.
فکر میکرد با تحریم‌ها صادرات و تجارت در کشور دچار وقفه شود، دچار وقفه نشد. نه صادرات نفتی، نه صادرات غیر نفتی.
گزارش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار میگوید شاخص کل بورس 30,000 واحد افزایش داشته و به بالای 1,000,000 واحد رسیده. اتفاق عجیبی که ناگهان در میان سقوط قیمت‌های بورس رخ داده است. شاید نوعی دستاوردسازی برای جلب نقدینگی. اگرچه بازار ارز در ایران متلاطم است و نرخ صعودی دارد، دولت قیمت دلار را 4200 تومان اعلام کرده، ارزی که تقریبا وجود خارجی ندارد. وبسایت نود اقتصادی هم گزارشی در مورد خروج سرمایه از کشور در دورهای مختلف اعتراضات منتشر کرده. طبق این گزارش میتوان پیش بینی کرد که سرکوب اعتراضها و ادامه تهدید و بازداشت و اعدام معترضان با خروج وسیع سرمایه همراه باشد. با رویکرد اخیر چین و همصدایی با کشورهای حوزه خلیج فارس، نمیتوان انتظار سرمایه‌گذاری خارجی از طرف شرکت‌های چینی که بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بودند داشت. هرچند بعضی دولت قبلی رو هم مسئول این اتفاق می‌دانند.
در دولت جناب آقای روحانی، دولت 11 و 12، چون همه نگاه دولت به
آمریکا و انگلیس و فرانسه و برجام و همه سرنوشت کشور رو گرفته بودن. اونا هم دست فرمون داده بودن آقا با چین و هند و روسیه و شرق کار نکنید و اینا. در اون شرایط وزیر نفت ما با لگد زد تو سینه چینی ها، چینی ها رو انداخت بیرون از فاز میدان یادآوران، از میدان، از فاز 11، از پروژه های دیگه بیرونشون کرد. نه تنها اونها را، هندی ها را هم همینطور.
آنچه که در جامعه از همکنون صعود کرده اعتماد عموم مردم است، موضوعی که به خودی خود در طول زمان میتواند موجب سقوط هر دولت و حکومتی شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در حملات روسیه با موشک و پهپادهای ایرانی به اوکراین، بسیاری از تأسیسات برق‌رسانی چندین بار هدف حمله قرار گرفته و با هر حمله به ویژه در سرمای شدید بازسازی آنها دشوارتر و طولانی‌تر شده. حمله بیش از 30 پهپاد شاهد به کیف و دیگر مناطق اوکراین بامداد دوشنبه ضربه دیگر به زیرساخت‌های کلیدی غیر نظامی زده است و مجدداً میلیون‌ها اوکراینی با قطع برق، آب و گرمایش مواجه هستند. آنا رایسکایا از شرایط فعلی در اوکراین می‌گوید.
از دید حقوق بین‌الملل، حملات به اهداف غیرنظامی جنایات جنگی است. اما روسیه پنهان نمی‌کند که خواستار نابودی سیستم برق رسانی اوکراین است. از 10 روز پیش که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً گفت این حملات برای انتقام‌جویی ادامه می‌یابد، ده‌ها موشک و همچنین پهپادهای انتحاری که ایران در اختیار روسیه قرار داده به اهداف غیر نظامی در اوکراین شلیک شده. صاحب نظران میگویند این حملات تأثیری بر وضعیت جنگ در جبهه‌ها ندارد، اما میلیون ها اوکراینی را با شرایط طاقت فرسا روبرو کرده. داستان ناتاشا را بشنویم که پس از اشغال زادگاهش توسط نظامیان روس ناچار شد به کیف پناه آورد.
بعد از یک ماه تحمل شرایط بسیار سخت در شهر اشغال شده، با هزار مشکل با دخترم فرار کردیم. اما حالا شرایط زندگیمون باز هم تقریبا غیر قابل تحمله. به طور متوسط روزی 12 ساعت برق نیست. در بهترین روزها 4 ساعت برق هست و 4 ساعت هم برق نیست. پس از حمله 23 نوامبر نزدیک به 50 ساعت برق نبود و وقتی که برق قطع میشه نه آب داریم، نه گرمایش، نه موبایل، نه اینترنت. امروز بعد از حمله پهپادهای ایرانی مجدداً برق قطع شد. دمای هوا منفی 7 درجه است و داخل خونه هم خیلی سرده.
در میان کشتار گسترده و آوارگی بسیاری از خانواده‌های اوکراینی در پی حمله روسیه، دولت اوکراین تلاش کرده راه‌حل‌های برای ادامه تحصیلات کودکان و نوجوانان اوکراینی در نظر گیرد و مدارس اغلب به صورت آنلاین کار خود را سر گرفتند. اما با قطع پیوسته برق، ادامه تحصیلات در اوکراین مجدداً با چالش روبرو شده. ناتاشا که معلم زبان انگلیسی در مدرسه است بیشتر توضیح می‌دهد.
از 1 سپتامبر برای شاگردانی که برخیشون با خانواده هاشون به شهرهای دیگر اوکراین کوچ کردن و برخی دیگه که در خارج پناهنده شدن و عده‌ای هم همچنان در شهرهای اشغال شده پنهانی میخوان در مدرسه اوکراینی درس بخونند، آموزش از طریق اینترنت رو راه اندازی کردیم. اما حالا بدون برق نمیتونیم آنلاین تدریس کنیم. تنها زمانی که برق وصل میشه توضیحات ویدیویی رو آپلود میکنم تا بچه‌ها هر زمانی که فرصت داشتند بتونن اون رو مطالعه کنند. دخترم که امسال دانشگاه قبول شد به همین شیوه درس خوند. اما کار کردن در این شرایط خیلی سخت.
آخرین حمله گسترده پهپادهای ساخت ایران به کیف و سایر مناطق اوکراین در ساعتی رخ داد که به باور اوکراینی ها میکولای مقدس، معادل اوکراینی بابا نویل، به خانه ها سر میزند و برای کودکان هدیه می آورد. از این روز عیاد سال نو آغاز می شود که 1 ماه به درازا خواهد کشید. تانیا از ابتدای جنگ پیش دخترش در لهستان زندگی می کند. اما برای اینه که در روزهای جشن کنار همسرش باشد، به شهر کوچکشان در حومه کیف سفر کرده.
هم با این امید رفتم که دست کم این روزها جنگ نبینیم و بدون بمب و موشک و پهپادهای انتحاری روزهای عید رو سپری کنیم. مشخصا امسال حال و هوای عید معمولی نیست. شرایط زندگی خیلی دشواره. خونمون نوسازه. یک آپارتمان در طبقه طبقه 13 هم که همه تاسیسات با برق کار میکنه. وقتی که برق نیست، آسانسور کار نمیکنه. پمپ‌های آب و تاسیسات گرمایشی از کار میافتن. اجاق‌ها برقیه و غذا نمیتونیم درست کنیم. اما مغازه‌ها و کافه‌ها اغلب با ژنراتور کار میکنن. اونجا میریم تا کمی گرم بشیم و چای و غذا بخوریم. اما این شرایط رو تحمل میکنیم. مردم هنوز به تئاتر و سالن کنسرت میرن که با نور شمع برنامه اجرا میکنن. به امید صلح، برای حمایت از نیروی مسلحمون، به دلیل اطمینان از پیروزی. مهم نیست سختی میکشیم. میدونیم روزی ما پیروز خواهیم شد.
از گزارش ها برمی آید برنامه روسیه این بود که همان روز اول تهاجم نظامیانش به کییو برسند. اما 10 ماه است که این جنگ ادامه یافته. مقامات اوکراینی هشدار می دهند روسیه برای حمله جدید به کییو آماده می شود و بیش از پیش به حمایت متحدان معدود خود به ویژه بلاروس و ایران متکی است. در حالی که ایران همچنان مدعی است برای طرفهای جنگ در اوکراین سلاح نمی فرستد، نهادهای اطلاعاتی اوکراین و غرب معتقدند به تازگی بسته جدیدی از پهپادهای مدل شاهد در اختیار روسیه قرار گرفته. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، بامداد دوشنبه 35 پهپاد انتحاری ساخت ایران به اهداف متعدد از جمله 23 پهپاد به کییو و هومه شلیک شد و در حالی که اکثر آنها رهگیری و منهدم شده، اصابت 5 پهپاد به زیرساخت برق رسانی، آتش سوزی گسترده و قطع برق را در پی داشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
در آستانه برگزاری مسابقه تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس که به دربی مشهور تهران معروف هست، ترک ناگهانی یورگن لوکادیا، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس، از ایران بر حاشیه‌های مرتبط با این مسابقه افزوده است. مسابقه‌ای که مطابق چند بازی دیگر ماه‌های اخیر در ایران بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد و شرایط اعتراض‌های اخیر سایه سنگینی بر برگزاری آن انداخته. در گفتگو با مهدی رستم‌پور این مسائل رو بررسی کردم.
همونطور که جام جهانی مشخص بود، چندان از لحاظ فوتبالی اهمیتی حتی برای خیلی هواداران فوتبال در ایران نداره، طبیعتاً رقابت‌های لیگ برتر و شهرآورد تهران هم شامل این موضوع میشه و حاشیه‌های زیادی پیرامون مسابقه بود، اما برخلاف همیشه این حاشیه‌ها از جنس کرکری و رجزخوانی نبود، بلکه مسائل امنیتی حکومتی پیرامون مسابقه که دیدیم چند بار لغو شد، دوباره گفتن برگزار میشه، بعد گفتن با تماشاچی، بلافاصله گفتن بدون تماشاچی و اصلا مشخص نیست که متولی این مسابقه یا فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان هواشناسیه، چون همه نظر دادن و نظراتشون نقیض همدیگه بود، همچنین استانداری تهران و شورای تامین. در کنار این موضوع، قضیه یورگن لوکادیا به عنوان یه بازیکن بین المللی شناخته شده که سالها در بوندسلیگا بوده، در لیگ برتر انگلیس با علیرضا جهانبخش هم بازی بوده، خب از 15 مرس سفارت هلند و دولت هلند اعلام کردن که اتباع این کشور باید ایران رو ترک کنن. چندین کشور دیگه اروپایی هم همین کارو کردن. ولی اون چه که به لوکادیا اطلاع داده میشد از طرف باشگاه این بود که 2-3 روز بیشتر طول نمی کشه و ماجراها تموم خواهد شد مثل همیشه، که این اتفاق نیفتاد. و علاوه بر این مسئله آلودگی هوا و نارضایتی های دیگه ای که این بازیکن داشت باعث شد در تمرینات شرکت نکنه، بعد میره در فرودگاه بس میشینه میگه من باید برم، که خب با توجه به قانون مالیاتی که بعد از رفتن برانکو ایوانکوویچ برای ورزشکاران و مربیان خارجی اعمال کردن که حتما باید مفاصل حساب ارائه بشه در هر خروج، این رو میخواست پرسپولیس بهانه کنه و در موارد قبلی بابک همیشه بازیکن رو برگردونده بودن از فرودگاه تیمای مختلف، ولی اولین باره که میبینیم خیلی بی سر و صدا. احتمال اینکه دولت هلند به نحوی از طریق سفارت این کشور هشدار داده باشه و مسئله بسیار جدی تلقی شده باشه از جانب هلند که گذاشتن پای دربی بره، چون خب یه لکه به هر حال بر دامن دربی امنیتی یه لکه بزرگی هم هست، چون لوکادیا در حال حاضر آقای گل لیگ برتره و خب در چنین مسابقه غایب خواهد بود.
و خیلی کوتاه مهدی بتونی بگی در حد یک دقیقه از نظر حقوقی پرسپولیس میتونه این موضوع رو دنبال کنه، چون در همین ساعت ها هم داره خبرهای میاد که پرسپولیس گفته که در این زمینه میخواد اقدام بکنه.
هیچ فایده ای نداره وقتی که کشورهای اروپایی اتباع خودشون رو فرا میخونن و با توجه به وضعیت داخل ایران، سرکوب ها و کشتاری که همچنان برقراره. خیر و جالبه بابک، دیدیم در کامنت های لوکادیا هم در اینستاگرام هوادارهای پرسپولیس عمدتا نوشتن که اصلا فوتبال برامون اهمیت نداره، برو به سلامت، خیلی خوب بودی برامون زحمت کشیدی، ما الان اصلا دربی برامون مهم نیست. بسیاری این کامنت رو گذاشته بودند.
از اینکه همراه این مجله بودید در روز دوشنبه از شما سپاسگزارم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید، دعوت میکنم در برنامه‌ها، خبرها، مجله‌ها و گزارش‌های دیگر رو خواهید شنید و همکارانم در بخش‌های دیگر شما رو دنبال خواهند کرد.